عوض کردن زاویه دیده
که مخاطب اصلی
نخبگان ما برنامه ریخته که مخاطب اصلی هم دانشگاه است. عرض کردم در اون دوران، دوران اصلاحات کاری به مبحث سیاسیش هم اصلا نداشته باشیم، اما در حوزه اجتماعی و همین بحث نفوذ دشمن شما ببینید چگونه مهمترین مقاطع پرتلاطم اون دوران که کشور ما رو دچار آسیب‌هایی می‌کرد از دانشگاه‌ها و از جریان‌های سیاسی درون دانشگاه این اتفاق شروع شد. و جالبه که بعد از پایان این وقایع اتفاقات و دوران ملتهبی که در کشور ما، در جامعه ما به واسطه یک سری خلاصه کج فهمی ها و کج اندیشی های سیاسی رخ داد، بعد از پایان اون دوران بخشی از همین نخبگانی که متاسفانه سرمایه های کشور ما بودن در ابتدا به خاطر نفوذ افکار و اندیشه‌هاشون تغییر کرد، تبدیل به پیاده نظام دشمن شدن و بلا فاصله بعد از پایان این دوران التهاب اونها رو در رادیوها و تلویزیونهای بیگانه میبینیم. حضرت آقا در بیانیه گام دوم مهمترین چیزی که از دانشجو، استاد و نخبه دانشگاهی خواستن این استش که باور کنن نقش خودشون رو در جهاد علمی و تحول آفرینی که در کشور بر دوششون هست.
بسیار عالی. جناب آقای سیف‌پور، در سالهای گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و فعالان دانشجویی نکاتی رو متذکر شدن. مهمترین در واقع تیتر بیانات ایشون خطاب به دانشجوها این بود که دانشگاه و دانشجو باید انقلابی بماند. شما به عنوان فعال دانشجویی و نماینده طیفی از دانشجویان فعال در حوزه فرهنگی، اساساً چرا معظم الله گفتن که دانشجو و دانشگاه باید انقلابی بماند؟ ایشون چه آرمانی رو در واقع در گام دوم در دهه پنجم انقلاب میبینن که انتظار دارن که دانشگاه برای تحقق اون آرمان‌ها باید انقلابی بمونه؟
همونطور که اساتید محترم فرمودن، دشمن به این نتیجه رسیده که قطعاً با جنگ سخت و با جنگ نظامی در کشور نمیتونه نفوذ کنه و اینکه به سرمنزل نخواهد رسید. حالا همه توان خودش رو گذاشته در مقوله فرهنگی و در مقوله دانشگاه و در مقوله اجتماعی و مقوله نفوذ در دانشگاه ها. حضرت آقا وقتی میفرمایند که دانشگاه باید انقلابی بماند، یعنی این که درست نفوذ در دانشگاه اتفاق میافتد و درست بعضی، حالا عده قلیلی هستن از اساتید نفوذ میکنند در مقوله علوم انسانی و در مقوله فرهنگی در دانشگاه ها، که همینطور ما در چند روز اخیر دیدیم که یک سری افراد که در فتنه 88 نقش مستقیمی داشتند در هیئت علمی برخی از دانشگاه های مطرح کشور پذیرفته شدند و نفوذ کردند. این یک خطر هست. چرا؟ از این لحاظ میگم که خدمتون که وقتی که یک استاد سر کلاس خودش میاد میتونه افکار یک دانشجو رو تغییر بده، که این خیلی برای کشور میتونه موجب ضرر اتفاق بیفته. حالا این بخش رو که خدمتون دارم عرض میکنم درسته، حالا یک سری دانشجوهای انقلابی وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون اینه که در دانشگاه روشنفکری انجام بدن و اینکه ارتباط داشته باشن با با اساتید و دانشجویان دیگه. نمونش تشکل‌های دانشجویی هست که تشکل‌های دانشجویی به وسیله کرسی‌های آزاداندیشی که اتفاق می‌افته نمونه بارز این هست که بحث روشنفکری رو در بقیه دانشجویان دیگه و حالا به نوبه خودم حالا اسمشو میذارم یک سری دانشجویان قشر خاکستری، حالا دانشجویانی که اصلا در مقوله انقلابیگری ورود نمی کنن و صرف این وارد شدن که مسئله علم و پژوهش بره جلو. دانشجو باید همه مراحل یکسان بیاد بالا، اگر این که در مسئله علم خودش داره پیشرفت میکنه، باید در مسئله خدمتتون عرض کنم که انقلابی بودن خودش، از دفاع از آرمانهای کشور خودش هم به نوبه خودش بیاد بالا. اینطوری صرف نباشه که آقا حالا اومدن گفتن که آقا کشور رو یک استاد بیاد سر کلاس زیر سوال ببره و اینکه همه بشینن اونجا بگن آقا استاد درست میگه. خب اینطوری نباشه. حالا خدا رو شکر دانشگاه های ما اینطوری نیستن، صرف استاد محور نیستن. حالا با وجود یه سری دانشجویان انقلابی که حالا در دانشگاه ها وجود دارن، این بحث کرسی های آزاد اندیشی و این حالا تفاوت هایی که ایجاد میشه در نگاه و در روش این به قول معروف آرمان های انقلاب برطرف میشه.
در واقع شما اعتقاد دارید که آزاد اندیشی که رهبر انقلاب به عنوان یکی از آرمان های دانشجویی مطرح میکنن و ازشون انتظار دارن، ناظر بر این باشه که در دانشگاه با تحقق کرسی های آزاد اندیشی انتقاد و نقد سازنده برای بالنده شدن اون اهدافی که در بیانیه گام دوم گفته شده انجام بشه و نه اناد و در واقع قاعدتا هیچ نظامی بر نمیتونه که معاندین بیان چارچوب های اساسی شو مورد سوال زیر سوال قرار بدن.
بله دقیقا همینطور.
بسیار عالی.
دقیقا همینطور.
خیلی ممنون جناب آقای لطیفی. تا به این لحظه بحثای خوبی اتفاق افتاد. خب در بیانیه گام دوم نقطه نهایی رو مقام معظم رهبری قرار دادن به اینکه دستیابی به در چارچوب نظری نظام انقلابی، دستیابی به دانشگاه تمدنساز یا اون جامعه تمدنساز که حالا مطالبه ای که از دانشگاه هست رسیدن به دانشگاه تمدنساز نوین اسلامی. به اعتقاد شما چه راهکارهایی ما میتونیم متصور بشیم مدیران دانشگاهی ما، نظام آموزش عالی کشور، بخش اساتید و نخبگانی و اعضای هیئت علمی در واقع نقشه راهی وجود داره؟ پلنی به اون برنامه اقدامی آیا شما میبینید و اگر هست چه چیزایی رو شما پیشنهاد میدید برای تحقق دانشگاه تمدنساز؟
اولا باید نگاه کنیم آیا این دانشگاهی که ما الان داریم و انتظاری که از این دانشگاه داریم، آیا این دانشگاه میتواند اون انتظار رو برآورده کنه یا نه. ما یک به قول داریم به سمت قله میریم که میگیم که با یه ماشینی برید. حالا این ماشینی که ما داریم پرایده. خب با پراید نمیشه قله دماوند رفت، باید با یه ماشینی رفت که توانایی این رفتن به گله رو داشته باشه. خب همون برعکس بودن جایگاه ها توی نظام دانش ما تأثیرش رو اینجا نشون میده. شما نگاه کنید اقتصاد شما آسیب خورده. به خاطر چی؟ چون هر دفعه هر دولتی که اومده یک نوع نگاهی رو تزریق کرده، بر اساس اون سیاست گذاری کرده و آسیب‌هاش رو جامعه دیده. یک دوره مثلا اقتصاد دولت محور اومده، یک دوره اقتصاد خصوصی اومده، شبه دولتی اومده، خصولتی اومده، هر کدوم هم مبتنی بر دیدگاهایی که اصلا نسبتی هم با فرهنگ و دین ما ندارن. البته توی این بخش به نظرم حوزه به قول مقصر هست، قطعا باید حوزه های علمی بله، چون پشتیبان فکری دانشگاه حوزه است، یعنی اون بخشی که باید جامعه رو و منابع رو توضیح کنه برای دانشگاه ها و برای حوزه علوم انسانی حوزه است.
در واقع مطالبه رهبر انقلاب و امام راحل هم بحث وحدت حوزه و دانشگاه.
بله وحدت حوزه متاسفانه برداشتی از وحدت حوزه دانشگاه داشتیم تو این 40 سال این بوده که یک مکلا در کنارش یه روحانی باشه. صرفا این نیست، ذهن ها نزدیک هم باشه، یعنی حوزه بتونه با دانشگاه دیالوگ داشته باشه، بتونه گفتگو کنه، زبان همو بفهمن، ادبیات همو بفهمن، بلو اون که طرف معارض هم باشه. یعنی مثلا شما شهید متحری میبینی میگه که توی دانشگاه استاد مارکسیست بذارید مارکسیست درس بده و شما بتونید نقدش کنید. خب کی میشه نقدش کرد؟ زمانی که شما به منابع اسلامی با قوت و قدرت تسلط داشته باشه.
بله.
و الا خب شما از این طرف حوزه که باید پشتیبان فکری دانشگاه داشته باشید ضعیف هست و از اون طرف انتظار دارید در مقابل معارضی که حجم انبوه رسانه دستش هست، اقتصاد دستش هست، سیستم های رسانه‌ای بین‌المللی دستش هست و پشتیبان فکری که
بله، که البته نگاه شهید مطهری در فهوای این کلام این بوده که قدرت تقنینی اسلام و قدرت استدلالی اسلام به قدری غنی و بالا هست که دیدگاه ها و مکاتب فکری دیگه عاجز هستند و اجازه بدیم که بالندگی اسلام در مقابل اون مشخص بشه.
اتفاقا بحثش همین بود. یعنی شهید مطهری اون زمان اونقدر ایمان داشت به این که ما میتوانیم، گفت که اب نداری شما نترسید از این استاد، ولی خب الان چون این شرایط وجود نداره، خب اجازه دادن به این آدم ها طبیعتاً تأثیرات منفی میذاره.
شاید البته به تعبیری هم ما متاسفانه رسانه هایی که در اختیار بعضی از جریان های حالا معارض یا حالا معاند یا مخالفینی که با اساس نظریه نظام انقلابی مشکل دادن، به قدری تریبون هاشون کثرت پیدا کرد در سطح جامعه و بعضی از نظریه پردازان نظام انقلابی و اسلامی معتقدند که جریان انقلابی و جریانی که اعتقاد داره به علوم اسلامی بومی شده، علوم انسانی اسلامی بومی، اینها در اقلیت به سر میبرن و ما اجازه بدیم این توازن و تعادل در دانشگاه ها رعایت بشه. بسیار سپاسگزار از بیان دیدگاه های شما. جناب آقای محمودی، من همین سوال رو از شما در واقع استدعا دارم که بفرمایید در برای تحقق دانشگاه تمدنساز اسلامی و اون چیزی که در اندیشه بنیانگذار انقلاب و رهبر معظم انقلاب بوده و در بیانیه گام دوم بیش از 40 بار جوانان رو مخاطب اصلی خودشون قرار دادن، دانشگاه و دانشجو برای تحقق دانشگاه تمدنساز چه اقداماتی باید انجام بده؟
دانشگاه اگر دانشگاه معنوی بشه و دانشگاه اخلاقی باشه، اگر با توجه به وظایف و مأموریت هایی که در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب توسط بزرگان این نظام تعیین شده، رهنمودهای مختلف به گوش دانشجویان و اساتید و نخبگان رسیده، اگر بر مبنای اون حرکت بشه، دانشگاه ما میتواند دانشگاه تمدن ساز بشه. دانشگاه زمانی میتواند به سمت ایجاد تمدن اسلامی حرکت کند که اول یک دانشگاه خود ساخته باشه. دانشگاه خود ساخته یعنی هم در کالبد و هم در روح. کالبد دانشگاه در واقع اون نظام هایی است که بر مدیریت دانشگاه های ما در تعیین سرفصل ها دروس، در تعیین رشته ها، در پرداختن به علوم انسانی پویا و پیشرو و البته برآمده از متن افکار و اندیشه های ایرانی و اسلامی، دانشگاهی که به تربیت نسل و تربیت نخبگان توجه داشته باشه، از ظواهر بیخاصیت و بیهوده در دانشگاه ها پرهیز کنه، دوری کنه، از اتلاف وقت، نیروها، هزینه ها پرهیز کنه و به فهوای تربیت نیرو انسانی در دانشگاه بپردازه و به محتوا بیشتر بپردازه. ما امروز در این خصوص خب ضعف‌های عمده‌ای داریم در دانشگاه هامون، در چینش اساتیدمون، جذب هیئت های اعضای هیئت علمی، در نگاهمون به نخبه پروری در دانشگاه، در نگاهمون به پذیرش دانشجویان دکترا و فارغ التحصیلانمون، چگونگی فارغ التحصیل. ما هنوز در تعیین سطح علمی یک دانشجو، یک نخبه به کیفیت کار او متناسب با مقالات ISI یا میزان دانش و علم فروشیشون به خارج از این مرزها تکیه میکنیم. این بزرگترین ضعف ماست. ما با وجود چنین اتفاقاتی که نمیتونیم خیلی دایره این داشته باشیم، نظامات دانشگاهی ما نظامات درستیه. ما پس گام اول نظامات، یعنی اون کالبد دانشگاه، اون جسم دانشگاه و اون مواردی که با دانشگاه نسبت پیدا میکنه برای پیشبرد علم باید بهش توجه کنیم. اما در روح ما اگر دانشگاهمون از اخلاق و معنویت به دور باشه، قطعا ضربه پذیر خواهد بود. در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری جدا به این موضوع پرداختن و تذکر ویژه‌ای رو به عنوان یکی از بخش‌های توصیه‌ها و سفارشون در بخش آخر بیانیه اشاره به توجه به اخلاق و معنویت دارن به طور خاص برای جوانان، و من امروز عرض میکنم به طور خاص در دانشگاه ما، ما اگر استادی و هرچند عالم، هرچند متخصص، اما فارغ از ویژگی های اخلاقی و معنوی تربیت داشته باشیم یا دانشجو رو اینچنین تربیت کنیم، قطعا خیلی از دستاوردهایی که به دست خواهیم آورد یا خیلی از پیشرفتهایی که به دست خواهیم آورد عاری از و خالی از اون محتوای اسلامی، ایرانی و اعتقادی هست که بتونه گره‌گشا باشه در روزهای سخت و در بحران‌های ما. اگر دانشگاه، جمله آخرم باشه برای رسیدن به اون تمدن اسلامی، اگر دانشگاه ما خودش رو هم در روح و در کالبد ساخت، بعد میتواند جامعه سازی کنه، جامعه پردازی کنه. و وقتی دانشگاه به عنوان مهمترین عنصر جامعه سازی اگر این اتفاق توسطش رقم خورد، ما خیلی راحت به تمدن اسلامی خواهیم رسید و تمدن سازی خواهیم کرد. پس من باز هم در پایان تاکید میکنم دانشگاه ما امروز باید در کنار توجه به مباحث کالبدی دانشگاه به روح اخلاق و معنویت در بین دانشجویانمون که متاسفانه خیلی نسبت به این موضوع کمکاری در دانشگاه داره صورت میگیره بپردازیم.
بسیار عالی، ممنون از بیانات شما. در جناب آقای سیف‌پور یک جنبندی رو خیلی کوتاه داشته باشیم از اینکه برای رسیدن به دانشگاه تمدن ساز و مورد نظری که در بیانیه گام دوم رهبر انقلاب بیان شده، شما چه پیشنهاداتی رو دارید؟
در بحث دانشگاه نوین اسلامی، در تمدن نوین اسلامی، یک بخش خیلی مهمی که هست فیلتر شدن دانشگاه هست، چه در مقوله مدیران رده یک دانشگاهی و چه در مقوله دانشجویان و اساتید دانشگاه. این که بعد ما یه بررسی انجام بدیم جلوی نفوذ در دانشگاه ها گرفته بشه، استاد انقلابی تربیت شده و هست، و اینکه این اساتید انقلابی اول در رأس تدریس و مدیریت دانشگاه باشن، دوم اینکه بتونن راهکارهای خودشونو به مسئولین دانشگاه بتونن ارائه بدن. ما مشکلی که الان داریم این که در دانشگاه ها، بر بعضی از دانشگاه ها اینه که مدیرانی سر کار میان، حالا ما میگیم سهون و انشالله که سهون باشه، که اصلا بویی از خدمتون عرض کنم که از انقلابیگری نداشتن. اساتیدی در دانشگاه ها میان که در موقع هایی مثل فتنه 88، فتنه 98، فتنه 78 نقش موثر داشتن. این فیلترینگ اولا در دانشگاه ها باید انجام بشه. چرا؟ که حضرت آقا می فرماین که آقا وظیفه مهم در گام دوم انقلاب به دوش دانشجویان و جوانان است که در بیانیه گام دوم هست، که این خیلی مهمه. این بحث فیلترینگ در دانشگاه ها اگه انجام بشه، و اینکه حالا جوانها دارن نقش خودشون خوب انجام میدن در بحث پژوهشی، در بحث علمی، در بحث انقلابی بودن، دارن کار خودشون رو انجام میدن. این بحث اساتید و مدیریت دانشگاه ها رسیدگی بشه، و اینکه جاهایی که بحث دانشجویان انقلابی دارن کار خودشون رو انجام میدن، اینکه سنگ اندازی نشه، حالا سنگی هم اگه جلوی پاشون هست برداشته بشه که بتونن به سرمنزل مقصود برسن.
انشاءالله امیدواریم که دانشگاه های ما، نظام آموزش عالی ما در تحقق راهبردهای بیانی گام دوم انقلاب در دهه پنجم انقلاب، زمینه ساز ظهور دانشگاه تمدن ساز نوین اسلامی باشن. بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گام دوم با موضوع دانشجو و دانشگاه رو در بیانیه گام دوم محضر شما در کنار مهمانان عزیز برنامه آقای دکتر سید علی لطیفی، پژوهشگر علوم سیاسی، دکتر مرتضی محمودی، فعال فرهنگی و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی، و آقای علی سیف‌پور، فعال فرهنگی دانشجویی بودیم. من آرش پاک‌اندیش با افتخار در خدمت شما بودم. در پایان برنامه ضمن آرزوی موفقیت برای همه دانشگاهیان و دانشجویان عزیز. تا برنامه دیگر شما رو به خدا می‌سپارم.
وقت شما بخیر باشه انشاءالله دوستان عزیز شنونده. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از اینکه شنونده این موج رادیویی هستید بسیار سپاسگزاریم. دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید با برنامه هایی که تقدیمتون میشه.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. ایرانیان را با چند و چون تولید کالای ایرانی در سال رونق تولید آشنا می‌کنیم با برنامه کالای ایرانی از رادیو اقتصاد.
کالای ایرانی،
من ایرانیم و کالای ایرانی می‌خرم.
پیگیری مشکلات تولید در راستای رونق تولید در برنامه کالای ایرانی، پنج شنبه 5 دی ماه 1398 ساعت 11.
کالای ایرانی یعنی لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
به پیگیری مشکل شما تولید کننده عزیز میپردازیم.
صدا خوبه؟
ایران ایران،
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را.
همزمان با برگزاری انتخابات میان دوره پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و 11مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، رادیو معارف تقدیم می کند.
مهر تو از روز ازل بنشسته بر
ایران سربلند.
مردان تو مردان مرد، شیران شیر، مرد نبرد، ای مهد ایمان.
اهمیت و جایگاه مجلس خبرگان رهبری، کارکردهای مجلس شورای اسلامی، جایگاه انتخابات در ایران، وظایف و کارکردهای مجلس خبرگان، ویژگی های انتخاب اسلحه و ضرورت حضور مردم در انتخابات. ایران سربلند روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 20 به تهیه کنندگی ابوالفضل سلیمانی. رادیو معارف، صدای فضیلت و عزت.
بر طاق آسمان افروز و روشن است هر روز.
صدا خوبه؟ اندلیب.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده های خوب رادیو و همراهان همیشگی ما تو این رسانه گرم. من سعید مبشری هستم، تهیه کننده اندلیب رادیو ایران و در مورد موسیقی تو این برنامه صحبت میکنیم. فردا شب اگر که شنونده برنامه اندلیب باشید، با یکی از خاطر انگیزترین صداهای ایران صحبت خواهیم کرد، استاد جلال الدین محمدیان، کسی که تصانیف معروف مردان خدا پرده پندار دریدند و باز هوای وطنم آرزوست از بزرگترین کاراشون بوده، تو برنامه حضور دارن. امیدوارم که ساعت 10 شب فردا شب شنونده اندلیب باشید.
صدا خوبه؟
بازخوانی از تاریخ دوران پهلوی از نگاه اسدالله علم.
در این برنامه سعی می‌کنیم که از یک راوی مستقیم این دوران یعنی شخص علم برای شما صحبت کنیم. ما در این برنامه از یادداشت‌های علم مستقیماً برای شما صحبت میکنیم، کتابی که در واقع گوشه‌هایی از دوران پهلوی رو برای ما روایت میکنه.
تاریخ پهلوی را در روز پنجم دی ماه ساعت 13:25 از شبکه رادیویی گفتگو بشنوید.
و این صداست که میماند.
دوستان عزیز شنونده، هموطنان فهیم ایران زمین، شما عزیزان میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور عزیز و پهناور که باشید میتونید با ما در تماس باشید. با سامانه 162 همکاران ما در این واحد صدای شما خوبان رو ضبط میکنن و در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیره. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست.